بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح سه شنبه و 29 روز از بهار. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو آغاز می‌کنیم با سرخط خبرها.
مخالفان دولت ترکیه خواستار لغو نتایج همه‌پرسی تغییر قانون اساسی شدند.
Мы не приемлем ядерные ракетные.
روسیه از آمریکا خواست درباره کره شمالی اقدام یک جانبه انجام ندهد.
محمود احمدی نژاد میگوید دلیلی برای رد صلاحیتش وجود ندارد.
مخالفان دولت ترکیه روز دوشنبه خواهان لغو نتایج همه پرسی تغییرات قانون اساسی به دلیل نقض مقررات شدند. نهادهای بین المللی ناظر بر این همه پرسی نیز شیوه برگزاری آن را مغایر با معیارهای بین المللی و استانداردهای اتحادیه اروپا ارزیابی کردند. بر اساس نتایج آرا، موافقان حدود 51.41% آرا را به دست آوردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به انتقادها به این نتایج این همه پرسی را دموکرات ترین همه پرسی دانست که هیچ کشوری در غرب نیز به خود ندیده است.
شما به وزیران ترکیه اجازه ورود به اروپا را ندادید. شما آنها را از برگزاری نشست منع کردید. پس حالا با بی‌شرمی بر این انتخابات سایه نیفکنید. از این کار هیچ نتیجه ای نمی گیرید.
آرتیک سورش شینیده. بیزیم سوژمیز بو.
در همین حال کاخ سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیروزی وی را در همه پرسی که موجب افزایش قدرت آقای اردوغان می شود تبریک گفته است.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به سخنان اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره کره شمالی گفت که امیدوار است واشنگتن درباره کره شمالی یک جانبه اقدام نکند. به گزارش آسوشیتد پرس آقای لاوروف روز دوشنبه گفت اگر سخنان اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا به معنای در پیش گرفتن روشی یک جانبه علیه کره شمالی باشد، آنگاه این مسیری بسیار پرخطر خواهد بود. این در حالی است که چین هم خواستار احیای گفتگوها درباره برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی شده است. پیش از اظهار نظر وزیر خارجه روسیه، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که دوران صبر استراتژیک ایالات متحده درباره کره شمالی به پایان رسیده است.
همزمان با درخواست برخی از اصولگرایان از شورای نگهبان برای رد صلاحیت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهوری پیشین ایران گفته است دلیلی برای رد صلاحیتش وجود ندارد. آقای احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فونیکس چین که سایت دولت بهار نزدیک به وی آن را منتشر کرده، به اخبار مربوط به رد صلاحیت خود واکنش نشان داده و گفته است صبور باشید، به وقتش متوجه خواهید شد. در همین حال احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های شاخص اصولگرایان در نامه‌ای به شورای نگهبان از بررسی نکردن کفایت سیاسی احمدی نژاد توسط مجلس ابراز تأسف کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران 23 شکایت از آقای احمدی نژاد در قوه قضاییه ثبت شده است.
جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد تأکید کرد که با تروریسم باید در همه اشکال آن مقابله شود. به یک روز پیش از این دیدار بر اتخاذ موضع قاطعانه‌تر در برابر پاکستان تأکید کرده بود. به گزارش آسوشیتد پرس جنرال مکمستر با نخست وزیر پاکستان، مشاور امنیت ملی وی و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور دیدار داشته است.
هیچ کسی نباید از طالبان و مقاومت مسلحانه در مقابل دولت و مردم افغانستان حمایت کند. ما می‌خواهیم همه کشورها در منطقه به جای تلاش در تداوم این درگیری طولانی، نقش مؤثر و مثبتی در کمک به مردم افغانستان داشته باشند.
این در حالی است که آقای مکمستر پیش از سفر به اسلام آباد در گفتگوی با شبکه خبری طلوع در افغانستان گفت که امیدوار است رهبران پاکستان متوجه شوند مبارزه با گروه‌های تندرو و شورشی و برچیدن پناهگاه‌های همه آنها بدون هیچ استثنایی به نفع خود آنها خواهد بود.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که عده‌ای با آنچه که وی فریبکاری و به کار بستن ابزارهای نخنما توصیف کرد علیه قوه قضاییه شعارهایی مطرح میکنند. این اظهار نظرها چند روز پس از سخنان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس بیان میشود که گفته بود قوه قضاییه مازاد بر مصوبه قانونی بیش از 285 میلیارد تومان به کارکنانش حقوق و پاداش پرداخت کرده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز روز 12 فروردین در مصاحبه‌ای به طور تلویحی به این موضوع اشاره کرده بود. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که مقامات قوه قضاییه و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از موضوع پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران دولت به شدت انتقاد کرده و از برخورد با برخی از مدیران دولت در این باره خبر داده بودند.
دو سازمان بین‌المللی که ناظر همه پرسی روز یکشنبه در ترکیه بودند میگویند فضای فعالیت دو طیف مخالف و موافق در کارزار انتخابات برابر نبوده است. در همین حال رهبران کشورهای اروپایی از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار برقراری گفتگو میان دو طیف رای دهنده شده، ولی ایران و روسیه موضوع رو مسئله داخلی ترکیه ارزیابی کردند. هانا کاویانی نگاهی داشته به این همه پرسی.
نتیجه رفراندوم روز یکشنبه در ترکیه با جشن و پایکوبی یک گروه و اعتراض شدید گروهی دیگر روبرو شد. خود نتیجه رفراندوم از لحاظ آماری شاهدی بر این ماجراست. موافقان اصلاحات قانونی و تغییر در نظام سیاسی ترکیه، آنطور که کمیته انتخابات این کشور اعلام کرد، با رأی آری بیش از 51% پیروز شدند. و مخالفان که نیمه دیگر این موازنه هستند میگویند نتیجه را قبول ندارند و خواستار بازشماری آرا شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و معمار این تغییرات در سخنرانی که پس از پیروزی رأی آری ایراد کرد سعی کرد جامعه دو نیمه شده را متحد کند و از همه رأی دهندگان، چه آنها که موافق و چه آنهایی که رأی مخالف دادن، تشکر کرد که به قول او اراده خود را به نمایش گذاشتند. اما گروه دوم رأی دهندگان ترک و در صدر آنها کمال کلیچداروغلو رهبر حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق شرایط برگزاری این همه پرسی را ناعادلانه توصیف کرده و میگوید همگان از این وضعیت آگاه هستند. سه شهر بزرگ آنکارا، استانبول و ازمیر هم به رفراندوم پاسخ منفی دادند و برخی از تحلیلگران اعلام کردند که این پیروزی برای رجب طیب اردوغان آن پیروزی شیرینی که در پی آن بود نیست. دو حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق و حزب کردی دموکراتیک خلق با نتیجه رفراندوم روز یکشنبه به شدت مخالفت کردند. رهبران حزب جمهوری‌خواه خلق از گزارش‌های متعدد تخلفات در حوزه‌های رأی‌گیری و خصوصاً شمارش آرایی که مهر رسمی نداشتند انتقاد کرده و می‌گویند نتیجه رفراندوم باید ملغا شود. یکی از اولین مسائلی که رجب طیب اردوغان در پی پیروزی به هواداران خود وعده داد، اجرای دوباره احکام اعدام بود. اجرای تغییرات و اصلاحاتی که درباره آن رفراندوم برگزار شد، به گفته مقام‌های ترکیه قرار است با برگزاری اولین انتخابات در سال 2019 دو سال دیگر آغاز شود.
در همین راستا همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، تا از همه پرسی در ترکیه بیشتر بدونیم. آقای میلانی، با نتیجه این همه پرسی از این پس چه تغییری در اجرای سیاست‌های ترکیه به وجود خواهد آمد؟
این رفراندوم به نظر من مهمترین رویداد سیاسی که در این چند دهه اخیر در ترکیه انجام شده و نشون میده که جامعه ترکیه بیش از این که خیلی ها فکر میکردن دو قطبی شده و به خاطر همین هم مخالفین این رفراندوم که تعداد زیادی از جامعه ترکیه هستند و در حقیقت 48% و نیم اون جامعه هستند، به این سادگی از صحنه سیاسی بیرون نخواهند رفت و این در میتونه برای حکومت آقای اردگان و برای ترکیه مسئله به وجود بیاره. 18 تغییری در قانون اساسی ترکیه به خاطر این رفراندوم به وجود خواهد آمد که من چند تاشو در رابطه با اینکه چه تأثیری روی اجرای سیاست داره میگم. اول از همه مهمترین مسئله اینه که سیستم پارلمانی ترکیه تبدیل شده به یک سیستم مقتدر ریاست جمهوری، یعنی دفتر نخست وزیر که تا امروز تا چند سال قبل قدرت زیادی داشت منحل خواهد شد و در حقیقت تمام قدرت نخست وزیر به رئیس جمهور داده خواهد شد. و اگر آقای اردوغان بتونه انتخابات سال آینده رو، یک سال و نیم آینده رو ببره، ایشون میتونه تا 12 سال دیگه رو قدرت بمونه. مسئله دیگه اینه که تا امروز رئیس جمهور ترکیه بی‌طرف بود تو کارهای سیاسی، ولی قانون جدید اجازه میده به رئیس جمهور که رئیس حزب هم باشه و بنابراین دفتر ریاست جمهور رو خیلی بیشتر سیاسی خواهد کرد. بعد از این رئیس جمهور ترکیه میتونه تغییرات مهمی در کابینه به وجود بیاره بدون اینکه تایید بگیره از پارلمان. رئیس جمهور میتونه اعلام حکومت نظامی بکنه و حتی میتونه که پارلمان را هم منحل بکنه. و از همه مهمتر در رابطه با دادگاه‌های ترکیه، ایشون میتونه 12 نفر از 15 نفر قاضی‌های دادگاه عالی ترکیه را، یعنی قانون دادگاه قانون اساسی را تغییر بده. این تغییرات باعث این خواهد شد که رئیس جمهور ترکیه قدرت زیادی خواهد داشت و به خاطر همین هم خیلی ها نگران هستند که ترکیه داره به طرف یک نوع استبداد ریاست جمهوری حرکت میکنه.
با توجه به این تفاصیل، روابط اتحادیه اروپا به چه سمت خواهد رفت؟
الان مدت هاست که خیلی ها در اتحادیه اروپا مخالف این هستند که ترکیه پیوند بزنه به اتحادیه اروپا، ولی در این چند سال اخیر این مخالفت ها تشدید پیدا کرده به خاطر مسئله بغرنج مهاجرین مسلمون، پناهندگان مسلمون، و بعدم به خاطر این رفراندومی که انجام شده مخالفت ها خیلی بیشتر شده. وزیر خارجه اتریش اعلام کرده که مذاکره با ترکیه بر رابطه با اتحادیه اروپا بیفایده است و رئیس یک گروه لیبرال در پارلمان اروپا هم تقریبا همین حرف زده. به نظر میرسه که خیلی ها سردرگمن و نمیدونن که نتیجه این رفراندوم چیه، ولی به نظر من اگر ما به دقت نگاه کنیم به صحبتهایی که امروز در اتحادیه اروپا میشه، میتونیم به این جنبندی برسیم که شانس این که ترکیه بتونه به اتحادیه اروپا ملحق بشه امروز خیلی از دیروز و چند روز قبل، یعنی قبل از این رفراندوم، کمتر شده. و صحبتی که خانم مرکل در سال 2005، یعنی در حدود 12 سال قبل کرد، و این بود که به جای اینکه ترکیه وارد اتحادیه اروپا بشه، ما باید یک رابطه مخصوصی با ترکیه داشته باشیم، به نظر من میتونه جایگزین این مسئله الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بشه.
آقای میلانی، مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان دیرندگان بخیر.
نوبت شماست. شمایی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتید. ممنون که با ما حرف میزنید. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. باز هم فقط برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار میکنم. 2042-02-2112-2112 با ما در تماس باشید.
من روی سخنم با کسایی که فکر میکنم با اومدن آقای روحانی یا احمدی نژاد و یک قالیباف و کسایی دیگه مملکت درست میشه و اقتصاد رونق پیدا میکنه و خیلی چیزای دیگه. خدا از خواب و غفلت اینا رو بیدار کنه. این مملکت تا 100 سال دیگه هم درست نمیشه که نمیشه.
خواستم به اعضای شورای نگهبان بگویم تایید صلاحیت شیخ حسن روحانی خیانت به اسلام و ملت ایران و آیندگان که هنوز متعادل نشدن است. امضای حکم تنفیذ ایشون از طرف رهبری هم خیانت به اسلام است.
آقای صادق لاریجانی، در قبال اعتراضات یک نماینده مجلس میگویید که این اتهامات نخنما شده. جناب، نخنما شده شما هستید که هم صورتتون و هم سیرتتون نخنما شده برای ما ملت ایران که چگونه با کسب و ریا دارید این زندگی آلوده رو میگذرونید. وای بر شما.
وقتی از آقای احمدی نژاد میپرسن تو که قول داده بودی ثبت نام نکنی کاندیدا نشی، چرا الان این کارو میکنی؟ میگه شرایط عوض شده. بعد ازش میپرسن خب یه توضیح بده راجع به شرایط، سکوت میکنه. بله راست میگه ایشون، شرایط عوض شده، رهبر انقلاب سخت مریضه. از این طرف دیگه میبینه که آیت الله قتل عام رو آوردن، میخوان رئیس جمهور بکنن. خب ایشون چی کم داره از اون؟
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. مخالفان دولت ترکیه روز دوشنبه خواهان لغو نتایج همه پرسی تغییرات قانون اساسی به دلیل نقض مقررات شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به سخنان اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره کره شمالی گفت که امیدوار است واشنگتن درباره کره شمالی یک جانبه اقدام نکند. همزمان با درخواست برخی از اصولگرایان از شورای نگهبان برای رد صلاحیت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهوری پیشین ایران گفته است دلیلی برای رد صلاحیتش وجود ندارد. جنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، در دیدار با مقام‌های پاکستانی در اسلام‌آباد تأکید کرد که با تروریسم باید در همه اشکال آن مقابله شود. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه گفت که عده‌ای با آنچه که وی فریبکاری و به کار بستن ابزارهای نخنما توصیف کرد علیه قوه قضاییه شعارهایی مطرح می‌کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه به نقل از مرتضی عزت‌دین، مدیر عامل شرکت آب منطقه استان همدان، گزارش داده که سد اکباتان همدان در پی بارش‌های اخیر سرریز شده است.
اما به وعده هر روز، وقتشه که دیدگاه‌های شما رو روخانی می‌کنیم در مورد خبرهایی که در وبسایت رادیو فردا منتشر میشه. اول یک کوچولو از خبر رو طبق معمول براتون روخانی می‌کنیم و بعد میرسیم به نظرات شما. خبر اینه، چند روز پس از سخنان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، درباره پرداخت حقوق‌های نجومی در قوه قضاییه، رئیس این قوه از به گفته او هماهنگی بر برخی افراد با حملات دشمن انتقاد کرد. یکی از خبرهای وبسایت رادیو فردا بود که نازافرینم براتون خبر کامل‌ترش رو خوند، ولی حالا می‌رسیم به نظرات شما. کاربری که نام یک ایرانی رو برای خودش انتخاب کرده، یک نوشته بلند بالا نوشته، از دشمن صحبت کرده و که من بخشی از اون رو روخانی میکنم، گفته متاسفانه دشمن 285 میلیارد تومان رو از حساب قوه قضاییه خارج کرده و به حساب رئیس و کارکنان قوه قضاییه وارد کرده بدون اینکه کارکنان و ریاست قوه قضاییه خبر داشته باشن. همچنین دشمن پولهای میلیاردی وارد حساب سران کشور میکند و مردم ایران را و فقیرتر میکند. این کاربر نوشته دشمن در ادامه جوانان کشور را بیکار کرده و حق و حقوق مردم ایران را بالا میکشد. این بخشی از یک کامنت خیلی بلند بود که میتونید در وبسایت بقیه‌اش رو بخونید.
کاربری هم با نام کاربری مجید نوشته اینطور صحبت کردن و ارتباط دادن هر انتقادی به تحرکات دشمنان داخلی و خارجی در شأن و زیبنده کسی که خود را رئیس قوه قضاییه مینامد نیست. قاعدتا در قوه قضاییه ما میبایست با ادله و مستندات محکم صحبت کنیم. شاید بهتر اون بود که ایشان با ارائه اسناد و مدارک معتبر پاسخگویی کردن و نه این گونه فرافکنی.
نظرات مشابه نظر مجید هم زیاد بود، اما کاربر دیگه هم نوشته که اگر دشمن نبود شما چه حرفی برای گفتن داشتید؟ خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته و گفته هر فریادی دارید بر سر دشمن بزنید، اینطوری کسی از شما بازجویی نخواهد کرد. یک کامنت کوتاه دیگه من نازافرین بخونم. کاربر دیگه هم با نام مستعار نوشته ای کاش دم از حکومت اسلامی و عدل علی نمی زدند.
بله.
بازم کار داری نوشته یا نه من بخونم؟
کاربر دیگری من یک کامنت اینجا دارم که رفتم تو فکر این کامنت که خونده یادم افت که چیز دیگه هم هست، ولی کاربر دیگه هم نوشته مشکل اصلی خامنه ای هست، او همه رو عزل و نصب میکند، ما به یک رفراندوم احتیاج داریم.
و این هم بخشی از نظرات بود که من و نازافرین برای شما خوندیم، نه دیدگاه رادیو فردا، برای اینکه بیشتر بخونید و اگر خواستید نظر بدید، نظر بنویسید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و خبرهای کوتاه ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور از والیبال دختران ایران تا لیگ قهرمانان اروپا.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. با دو خبر از ورزش زنان شروع کنیم. تیم ملی والیبال دختران ایران در رده سنی امید در اردوی اروپایی به سر می‌بره در کشور اسلوونی و در دیداری تدارکاتی موفق شد 3-0 تیم جمهوری آذربایجان از پیش رو برداره. خبر بعدی در رابطه با اظهارات خانم رباب شهریان، معاونت پیشین زنان در وزارت ورزش، که در نشست تخصصی هتل المپیک صحبتهایی کرده که باستاب پیدا کرد در خبرگزاری ها. خانم شهریان گفته تا زمانی که اختیارات نمیدیم به مدیران زن، بهتره که مسئولیت هم به اونها ندیم و این خواهش رو مطرح کرده از وزیر ورزش و گفته که باید اساسنامه فدراسیون ها اصلاح بشه. این که مدیران زن رو استفاده میکنیم اما اختیارات ندارن، در واقع اونها تأثیری هم نمیتونن به جا بگذارن، با توجه به اینکه هر فدراسیونی یک مدیر بخش زنان داره تحت عنوان معاونت زنان در تمام فدراسیون هست. اما انتقادی که خانم شهریان مطرح کرده اینه که اون اصلا اختیاراتی ندارن علارغم عنوانی که در اختیار دارن. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا و رقابت‌های لیگ برتر انگلستان که تیم آرسنال دیروز در تنها بازی برگزار شده از این رقابت‌ها موفق شد میزبان خودش میدلزبرو را با نتیجه 2-1 از پیش رو برداره و جای اورتون رو بگیره در جدول رده‌بندی، یه پله صعود می‌کنه، اما همچنان فاصله زیادی داره با تیم‌های صدر جدولی. و خبر آخر، ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، امروز دو مسابقه برگزار میشه، بازی‌های برگشت. لستر سیتی میزبان اتلتیکو مادرید، بازی رفت و 1-1 باخته برای جبران میاد و جالبه که دیگو سیمونه سرمربی اتلتیکو مادرید در نشست خبری قبل از بازی گفت که چرا باید در دیدارهای برگشت تیم میزبان 30 دقیقه فرصت میزبانی بیشتر داشته باشه. اشارش به اینه که اگر بازی 1-0 به سود لستر تموم بشه، خب وقت اضافه باز در خانه تیم لستر برگزار میشه و این با توجه به اینکه مقررات اینطور میگه اما نمیتونه منصفانه باشه. و همچنین تیم رئال مادرید هم بازی برگشتش رو با بایر مونیخ برگزار میکنه در شرایطی که دیدار رفت در آلمان با نتیجه 2-1 به سود رئال به پایان رسید. اما خب بایر مونیخ حالا لواندوفسکی مهاجم تراز اول خودش رو هم در اختیار داره بعد از سپری کردن دوران نقاهت. لواندوفسکی در دیدار برگشت حضور خواهد داشت. فردا درباره نتایج این دیدارها صحبت خواهیم کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
میخواییم با هم موسیقی گوش کنیم. در روزهای گذشته بردیا افشین در سلسله گزارش‌هایی به معرفی منتخبی از آثار منتشر شده در سال 1395 در بازار رسمی موسیقی ایران پرداخت، آثاری که از جریان فراگیر و اصلی بازار متفاوت بودند. اما امروز او آثار منتشر شده از چهره‌های مستقل موسیقی ایرانی رو معرفی می‌کنه که بیرون از ایران هستند و در سال گذشته آثار خودشون رو برای مخاطبین ایرانی در بازارهای خارج از کشور منتشر کردن. با هم ببینیم و بشنویم.
اواخر مرداد ماه گذشته گروه کیوسک جدیدترین آلبومش رو منتشر کرد که آلبومی است با عنوان استریوتال تقدیم می‌کند. این نهمین آلبوم گروه کیوسک و در دهمین سالگرد انتشار اولین آلبوم گروه منتشر شد. به این ترتیب میشه کیوسک رو با دوام‌ترین چهره سبک راک معرفی کرد که از عرصه موسیقی مستقل ایرانی برخاسته. این آلبوم روایت زندگی فردی است به اسم کامران ملت، فردی که در خاطره جمعی گروهی از تهرانیان جا داره و تأثیر گذار بوده در فرهنگ عامه این جمعیت، چرا که آقای ملت در دهه 60 و ابتدای دهه 70 خورشیدی به هنگام وجود محدودیت‌های بسیار در ایران آثار ضبط شده موسیقی غربی رو نشر و پخش می‌کرد. Let's get together tonight. Pretend it's alright. Let the music chase away troubles in your mind. Hit the break. It's a fight to survive. Let's keep it there on the line. وسطی خرداد ماه گذشته محسن نامجو جدیدترین آلبومش رو منتشر کرد. اثری با عنوان صفر شخصی، این هشتمین آلبوم استودیویی است از محسن نامجو و ششمین اثری که این آهنگساز، خواننده و ترانه‌سرا بیرون از ایران منتشر کرده. محسن نامجو از چهره‌های جریانساز در عرصه موسیقی مستقل ایرانی است و باز هم به مانند گذشته‌اش در این اثر تازه هم برخوردی تجربی با موسیقی داشته و آمیختن موسیقی ایرانی رو با عناصر مختلفی از سبک‌های متفاوت موسیقی ملل و غربی تجربه کرده. مریم در مریم دویده بیخیشتن از آتش پاره‌ای که هر صبح بیدار میشه. مریم در مریم دویده عاشقانه ترانه ای که نمیشکند بر هیچ وامانده تنابنده ای. آی 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 میخوام تو رو مثل یه گل از توی باغ بچینم. باخر آبان ماه گذشته گروه این دو دومین آلبومش رو منتشر کرد که اثری است با عنوان همین لحظه. گروه این دو بیش از 5 سال پیش از اون تاریخ با انتشار اولین آلبومش اثری با عنوان برد و باخت توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد، جوری که خیلی زود در حلقه گروه‌های نسبتاً پرطرفدار عرصه موسیقی مستقل ایرانی جا پیدا کرد. این گروه دو نفره در آلبوم دومش هم ارائه‌گر یک جور موسیقی ایندی پاپه که متأثر از موسیقی ایرانی و موسیقی ملل مختلف چون مردمان بالکان و کره‌های شرق اروپا و سبک‌های دیگه غربی چون جاز. آلبوم جدید این دو با اثری به اسم وجود تو آغاز میشه که پیشتر به صورت تک آهنگ درست 3 سال پیش منتشر شده بود.
ساعت 7:30 به وقت ایران این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
مخالفان دولت ترکیه خواستار لغو نتایج همه پرسی تغییر قانون اساسی شدند.
Мы не приемлем ядерные ракетные.
روسیه از آمریکا خواست درباره کره شمالی اقدام یک جانبه انجام ندهد.
محمود احمدی نژاد میگوید دلیلی برای رد صلاحیتش وجود ندارد.
مخالفان دولت ترکیه روز دوشنبه خواهان لغو نتایج همه پرسی تغییرات قانون اساسی به دلیل نقض مقررات شدند. نهادهای بین المللی ناظر بر این همه پرسی نیز شیوه برگزاری آن را مغایر با معیارهای بین المللی و استانداردهای اتحادیه اروپا ارزیابی کردند. بر اساس نتایج آرا موافقان حدود 51.41% آرا را به دست آوردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به انتقادها به این نتایج این همه پرسی را دموکرات ترین همه پرسی دانست که هیچ کشوری در غرب نیز به خود ندیده است.
شما به وزیران ترکیه اجازه ورود به اروپا را ندادید. شما آنها را از برگزاری نشست منع کردید. پس حالا با بی‌شرمی بر این انتخابات سایه نیفکنید. از این کار هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیرید.
Artık süreç şeyinide. Bizim sözümüz bu.
در همین حال کاخ سفید نیز اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیروزی وی را در همه پرسی که موجب افزایش قدرت آقای اردوغان می شود تبریک گفت.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به سخنان اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره کره شمالی گفت که امیدوار است واشنگتن درباره کره شمالی یک جانبه اقدام نکند. به گزارش آسوشیتد پرس آقای لاوروف روز دوشنبه گفت اگر سخنان اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا به معنای در پیش گرفتن روش یک جانبه علیه کره شمالی باشد، آنگاه این مسیری بسیار پرخطر خواهد بود. این در حالی است که چین هم خواستار احیای گفتگوها درباره برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی شده است. پیش از اظهار نظر وزیر خارجه روسیه مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که دوران صبر استراتژیک ایالات متحده درباره کره شمالی به پایان رسیده است.
همزمان با درخواست برخی از اصولگرایان از شورای نگهبان برای رد صلاحیت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهوری پیشین ایران گفته است دلیلی برای رد صلاحیتش وجود ندارد. آقای احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فونیکس چین که سایت دولت بهار نزدیک به وی آن را منتشر کرده، به اخبار مربوط به رد صلاحیت خود واکنش نشان داده و گفته است صبور باشید، به وقتش متوجه خواهید شد. در همین حال احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های شاخص اصولگرایان در نامه‌ای به شورای نگهبان از بررسی نکردن کفایت سیاسی احمدی نژاد توسط مجلس ابراز تأسف کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران 23 شکایت از آقای احمدی نژاد در قوه قضاییه ثبت شده است.
جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با مقام‌های پاکستانی در اسلام‌آباد تأکید کرد که با تروریسم باید در همه اشکال آن مقابله شود. به یک روز پیش از این دیدار بر اتخاذ موضع قاطعانه‌تر در برابر پاکستان تأکید کرده بود. به گزارش آسوشیتد پرس جنرال مکمستر با نخست وزیر پاکستان، مشاور امنیت ملی وی و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور دیدار داشته است.
هیچ کسی نباید از طالبان و مقاومت مسلحانه در مقابل دولت و مردم افغانستان حمایت کند. ما می‌خواهیم همه کشورها در منطقه به جای تلاش در تداوم این درگیری طولانی نقش مؤثر و مثبتی در کمک به مردم افغانستان داشته باشند.
این در حالی است که آقای مکمستر پیش از سفر به اسلام آباد در گفتگویی با شبکه خبری طلوع در افغانستان گفت که امیدوار است رهبران پاکستان متوجه شوند مبارزه با گروه‌های تندرو و شورشی و برچیدن پناهگاه‌های آنها بدون هیچ استثنایی به نفع خود آنها خواهد بود.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه به نقل از مرتضی عزالدین مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گزارش داده که سد اکباتان همدان در پی بارش‌های اخیر سرریز شده است. مخزن این سد ظرفیت ذخیره 36 میلیون متر مکعب آب دارد که به گفته آقای عزالدین در حال حاضر ذخیره آن به 34 میلیون متر مکعب رسیده است. محمد رضا بختیاری مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران هم روز دوشنبه از رهاسازی آب دو سد لطیان و امیر کبیر برای جلوگیری از سیلاب در تهران خبر داده است. آقای بختیاری به ایسنا گفته در حال حاضر حجم ورودی آب به سد لطیان و امیر کبیر در حال افزایش است. به گفته وی قرار است تا 30 متر مکعب در ثانیه از این سد رهاسازی شود.
و در خبری متفاوت و در انتها خبری می شنویم از یکی از سنت‌های دیرینه در ژاپن. هزاران تن در پارک اویگ توکیو به مناسبت جشنواره شکوفه‌های گیلاس که به نام هانامی مشهور است گرد هم آمدند تا به سنت دیرین ژاپنی آمدن بهار را جشن بگیرند. بد نیست به اتفاق تصاویر زیبایی از این مراسم رو با هم ببینیم. دو سازمان بین‌المللی که ناظر همه پرسی روز یک شنبه در ترکیه بودند میگویند فضای فعالیت دو طیف مخالف و موافق در کارزار انتخابات برابر نبوده است. در همین حال رهبران کشورهای اروپایی از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار برقراری گفتگو میان دو طیف رای دهنده شدند، ولی ایران و روسیه این موضوع را مسئله داخلی ترکیه ارزیابی کردند. هانا کاویانی نگاهی داشته به این همه پرسی.
نتیجه رفراندوم روز یکشنبه در ترکیه با جشن و پایکوبی یک گروه و اعتراض شدید گروهی دیگر روبرو شد. خود نتیجه رفراندوم از لحاظ آماری شاهدی بر این ماجراست. موافقان اصلاحات قانونی و تغییر در نظام سیاسی ترکیه، آنطور که کمیته انتخابات این کشور اعلام کرد، با رأی آری بیش از 51% پیروز شدند. و مخالفان که نیمه دیگر این موازنه هستند میگویند نتیجه را قبول ندارند و خواستار بازشماری آرا شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و معمار این تغییرات در سخنرانی که پس از پیروزی رأی آری ایراد کرد سعی کرد جامعه دو نیمه شده را متحد کند و از همه رأی دهندگان چه آنها که موافق و چه آنهایی که رأی مخالف دادن تشکر کرد که به قول او اراده خود را به نمایش گذاشتند. اما گروه دوم رأی دهندگان ترک و در صدر آنها کمال کلیچداروغلو رهبر حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق شرایط برگزاری این همه پرسی را ناعادلانه توصیف کرده و میگوید همگان از این وضعیت آگاه هستند. سه شهر بزرگ آنکارا، استانبول و ازمیر هم به رفراندوم پاسخ منفی دادند و برخی از تحلیلگران اعلام کردند که این پیروزی برای رجب طیب اردوغان آن پیروزی شیرینی که در پی آن بود نیست. دو حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق و حزب کردی دموکراتیک خلق با نتیجه رفراندوم روز یکشنبه به شدت مخالفت کردند. رهبران حزب جمهوری خواه خلق از گزارش‌های متعدد تخلفات در حوزه‌های رأی‌گیری و خصوصاً شمارش آرایی که مهر رسمی نداشتند انتقاد کرده و می‌گویند نتیجه رفراندوم باید ملغا شود. یکی از اولین مسائلی که رجب طیب اردوغان در پی پیروزی به هواداران خود وعده داد اجرای دوباره احکام اعدام بود. اجرای تغییرات و اصلاحاتی که درباره آن رفراندوم برگزار شد به گفته مقام‌های ترکیه قرار است با برگزاری اولین انتخابات در سال 2019 دو سال دیگر آغاز شود.
در همین راستا همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، تا از همه پرسی در ترکیه بیشتر بدونیم. آقای میلانی، با نتیجه این همه پرسی از این پس چه تغییری در اجرای سیاست‌های ترکیه به وجود خواهد آمد؟
این رفراندوم به نظر من مهمترین رویداد سیاسی که در این چند دهه اخیر در ترکیه انجام شده. و نشون میده که جامعه ترکیه بیش از این که خیلی ها فکر میکردن دو قطبی شده و به خاطر همین هم مخالفین این رفراندوم که تعداد زیادی از جامعه ترکیه هستند و در حقیقت 48% و نیم اون جامعه هستند به این سادگی از صحنه سیاسی بیرون نخواهند رفت و این در میتونه برای حکومت آقای اردگان و برای ترکیه مسئله به وجود بیاره. 18 تغییری در قانون اساسی ترکیه به خاطر این رفراندوم به وجود خواهد آمد که من چند تاشو در رابطه با اینکه چه تأثیری روی اجرای سیاست داره میگم. اول از همه مهمترین مسئله اینه که سیستم پارلمانی ترکیه تبدیل شده به یک سیستم مقتدر ریاست جمهوری، یعنی دفتر نخست وزیر که تا امروز تا چند سال قبل قدرت زیادی داشت منحل خواهد شد و در حقیقت تمام قدرت نخست وزیر به رئیس جمهور داده خواهد شد و اگر آقای اردگان بتونه انتخابات سال آینده رو یک سال و نیم آینده رو ببره، ایشون میتونه تا 12 سال دیگه رو قدرت بمونه. مسئله دیگه اینه که تا امروز رئیس جمهور ترکیه بی‌طرف بود تو کارهای سیاسی، ولی قانون جدید اجازه میده به رئیس جمهور که رئیس حزب هم باشه و بنابراین دفتر ریاست جمهور رو خیلی بیشتر سیاسی خواهد کرد. بعد از این رئیس جمهور ترکیه میتونه تغییرات مهمی در کابینه به وجود بیاره بدون اینکه تایید بگیره از پارلمان. رئیس جمهور میتونه اعلام حکومت نظامی بکنه و حتی میتونه که پارلمان را هم منحل بکنه و از همه مهمتر در رابطه با دادگاه‌های ترکیه ایشون میتونه 12 نفر از 15 نفر قاضی‌های دادگاه عالی ترکیه را، یعنی قانون دادگاه قانون اساسی را تغییر بده. این تغییرات باعث این خواهد شد که رئیس جمهور ترکیه قدرت زیادی خواهد داشت و به خاطر همین هم خیلی ها نگران هستند که ترکیه داره به طرف یک نوع استبداد ریاست جمهوری حرکت میکنه.
با توجه به این تفاصیل روابط اتحادیه اروپا به چه سمت خواهد رفت؟
الان مدت هاست که خیلی ها در اتحادیه اروپا مخالف این هستند که ترکیه پیوند بزنه به اتحادیه اروپا، ولی در این چند سال اخیر این مخالفت ها تشدید پیدا کرده به خاطر مسئله بغرنج مهاجرین مسلمون، پناهندگان مسلمون و بعد هم به خاطر این رفراندومی که انجام شده مخالفت ها خیلی بیشتر شده. وزیر خارجه اتریش اعلام کرده که مذاکره با ترکیه بر رابطه با اتحادیه اروپا بیفایده است و رئیس یک گروه لیبرال در پارلمان اروپا هم تقریبا همین حرف رو زده. به نظر میرسه که خیلی ها سردرگمن و نمیدونن که نتیجه این رفراندوم چیه، ولی به نظر من اگر ما به دقت نگاه کنیم به صحبتهایی که امروز در اتحادیه اروپا میشه، میتونیم به این جنبندی برسیم که شانس این که ترکیه بتونه به اتحادیه اروپا ملحق بشه امروز خیلی از دیروز و چند روز قبل، یعنی قبل از این رفراندوم، کمتر شده و صحبتی که خانم مرکل در سال 2005، یعنی در حدود 12 سال قبل کرد و این بود که به جای اینکه ترکیه وارد اتحادیه اروپا بشه ما باید یک رابطه مخصوصی با ترکیه داشته باشیم، به نظر من میتونه جایگزین این مسئله الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بشه.
آقای میلانی، مرسی که همراه این صفحه با خبر بودید.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان بخیر.
نوبت شماست. شمایی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتید، ممنون که با ما حرف میزنید. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. باز هم برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12. با ما در تماس باشید.
من روی سخنم با کسایی که فکر میکنم با اومدن آقای روحانی یا احمدی نژاد و یک قالیباف و کسای دیگه مملکت درست میشه و اقتصاد رونق پیدا میکنه و خیلی چیزای دیگه. خدا از خواب غفلت اینا رو بیدار کنه. این مملکت تا 100 سال دیگه هم درست نمیشه که نمیشه.
خواستم به اعضای شورای نگهبان بگویم تایید صلاحیت شیخ حسن روحانی خیانت به اسلام و ملت ایران و آیندگان که هنوز مساعدت نشدن است. امضای حکم تنفیذ ایشان از طرف رهبری هم خیانت به اسلام است.
آقای صادق لاریجانی، در قبال اعتراضات یک نماینده مجلس میگویید که این اتهامات نخنما شده. جناب، نخنما شده شما هستید که هم صورتتون و هم سیرتتون نخنما شده برای ما ملت ایران، که چگونه با کسب و ریا دارید این زندگی آلوده رو میگذرونید. وای بر شما.
وقتی از آقای احمدی نژاد میپرسن تو که قول داده بودی ثبت نام نکنی، کاندیدا نشی، چرا الان این کارو میکنی؟ میگه شرایط عوض شده. بعد ازش میپرسن خب یه توضیح بده راجع به شرایط. سکوت میکنه. بله راست میگه، ایشون شرایط عوض شده. رهبر انقلاب سخت مریضه. از این طرف دیگه میبینه که آیت الله قتل عام رو آوردن، میخوان رئیس جمهور بکنن. خب ایشون چی کم داره از اون؟
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
و آب و هوای ایران در 29 روز از بهار. امروز اردبیل با 4 درجه خنک‌ترین استان و بندرعباس با 36 درجه گرم‌ترین نقطه ایرانه. سازمان هواشناسی ایران برای امروز بارش‌های پراکنده و کم در برخی نقاط شمال شرق، شرق و جنوب کشور پیش‌بینی کرده. از اواخر ساعات امروز هم یک سامانه بارشی جدید وارد ایران میشه.
و در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. مخالفان دولت ترکیه روز دوشنبه خواهان لغو نتایج همه پرسی تغییرات قانون اساسی به دلیل نقض مقررات شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به سخنان اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره کره شمالی گفت که امیدوار است واشنگتن درباره کره شمالی یک جانبه اقدام نکند. همزمان با درخواست برخی از اصولگرایان از شورای نگهبان برای رد صلاحیت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهوری پیشین ایران گفته است دلیلی برای رد صلاحیتش وجود ندارد. جنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، در دیدار با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد تأکید کرد که با تروریسم باید در همه اشکال آن مقابله شود. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه گفت که ادعی به آنچه که وی فریبکاری و به کار بستن ابزارهای نخنما توصیف کرد علیه قوه قضاییه شعارهایی مطرح می‌کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه به نقل از مرتضی عزت‌دین، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان، گزارش داده که سد اکباتان همدان در پی بارش‌های اخیر سرریز شده است.
سازمان فضایی آمریکا ناسا میگوید قرار سه‌شنبه این هفته ساعت 7:40 شب به وقت ایران محموله ای از آذوقه و آزمایش‌های علمی به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب کنه. این محموله به مدار تحتانی زمین پرتاب خواهد شد. جزئیات بیشتر را از گزارشی در گزارش حامد بهروان خواهیم شنید.
شرکت خصوصی ترابری فضایی اوربیتال ATK در حال آخرین آزمایش‌های ایمنی روی کپسول فضایی خودشه که قراره به زودی به فضا پرتاب بشه. این کپسول یا فضاپیما که سیگنوس نام داره توسط راکت پرقدرت اطلس 5 به مدار تحتانی زمین پرتاب میشه، جایی که این کپسول قراره به ایستگاه فضایی بین المللی متصل بشه و بیش از 3 تن بار شامل آذوقه و وسایل آزمایشگاهی و همچنین چندین آزمایش علمی رو برای فضانوردان ببره. کپسول سیگنوس برای حمل این حجم بار طراحی نشده بود و شرکت اوربیتال ATK مجبور شده طراحی داخلی و بدنه اون رو تغییر بده. آقای فرانک دیمارو معاونت بخش برنامه‌ریزی اوربیتال ATK میگه برای جا دادن این همه بار غیر از تغییرات کوچک در طراحی، روش‌های خلاقانه‌ای رو برای بسته‌بندی بار به کار گرفتن که باعث شد بتونن بار بیشتری رو در فضای کوچکتری جا بدن. Thereby allowing us to actually launch more cargo and taking advantage of the higher lift capability. سیگنوس همچنین در این ماموریت 38 ماهواره کوچک که به کیوبسات معروف هستند رو برای قرار دادن در مدار زمین به ایستگاه فضایی بین‌المللی خواهد برد. این ماهواره‌های مکعب شکل که تنها 25 سانتی متر طول و عرض و ارتفاع دارند، توسط دانشجوها و دانش آموزان 23 کشور جهان ساخته شدند. شرکت اوربیتال این ماموریت رو به افتخار فضانورد فقید آمریکایی جان گلن، اولین آمریکایی که در مدار زمین قرار گرفت، نامگذاری کرده. سیگنوس قراره سوار بر راکت اطلس 5 ساخت دیگر شرکت خصوصی فضایی به نام یونایتد لانچ الائنس از ایستگاه فضایی کندی به فضا پرتاب بشه. راکت اطلس 5 دارای موتورهای بسیار پرقدرتی است که میتونه اون رو به فضای ماورای مدار جاذبه زمین ببره. ناسا تلاش داره نسل جدیدی از گیاهان قابل رشد در فضا رو پرورش بده و میگه در جریان این ماموریت نمونه‌های جدیدی از گیاهان رو برای آزمایش‌های بیشتر به گلخانه ایستگاه فضایی بین‌المللی خواهد داد. تنها یک دریچه زمانی 30 دقیقه‌ای برای مهلت پرواز وجود خواهد داشت و در صورت مساعد نبودن شرایط جوی پرتاب تا 24 ساعت عقب انداخته خواهد شد. حامد بهروان، رادیو فردا.
دنیا داره به کجا میره؟ اما وقت نظرات شماست. به ما فرصت بدید که از نظرهای شما با خبر بشیم. خبر از ما، نظر از شما. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی ببینید و به وبسایت ما سر بزنید. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از ما بخواید. در وبسایت رادیو فردا شما به غیر از اینکه میتونید خبر بخونید، میتونید نظر بنویسید و در بحث‌های روزانه هم شریک باشید. یکی از خبرهایی که همراهان رادیو فردا دیدن و در موردش نظر دادن، این خبری که الان براتون روایت می‌کنم. خب همزمان با درخواست برخی از اصولگرایان از شورای نگهبان برای رد صلاحیت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهوری پیشین ایران در مصاحبه‌ای گفته که کاملش فکر می‌کنم نازآفرین براتون خوند، گفته که دلیلی برای رد صلاحیتش وجود نداره. این خبر بود و حالا نظرات شما که همراه نازآفرین براتون می‌خونیم. کاربری با نام مستعار معتقده که تایید و رد صلاحیت محمود احمدی نژاد برای علی خامنه یک بازی دو سر باخته.
بله، کاربر دیگری هم نوشته احمدی نژاد رو خود آقایان به زور تحمیل ملت ایران کردند و موجب گرانی، تورم، بیکاری و اختلاس شدند و حالا که مقابل خودشون قرار گرفته نه راه پیش دارن و نه راه پس، در نتیجه باید کنار بیان.
و ایرانی امیدوارم نام کاربری دیگری هستش که خطاب به محمود احمدی نژاد کامنتشو نوشته، گفته آقای احمدی نژاد در این مورد استثنایی حق با شماست. اول اینکه نهادی که قرار است شما را رد صلاحیت کند خودش غیر قانونی است. از طرف دیگر همانطور که سعید طوسی به دستور آقای خامنه ای محاکمه نشد، شما هم مطمئن باشید که صلاحیت شما رو هم آقای خامنه ای تایید میکنه.
بله، کاربری هم نوشته رهبر سزاوار اون است که همین شخص که مردم بیگناه رو به خاطر او به کشتن داد رسوا شود.
کامنت های بیشتری هستش، باز هم از شما دعوت میکنم که به وبسایت ما سر بزنید. این فقط تعداد انگشت شماری از نظرات شما بود، نه رادیو فردا. برای اینکه بیشتر بخونید و بیشتر بدونید، رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. اما گزارشی داریم از محمد رضا کلانی، همکارمون در پاریس. البته گفتگو هستش که محمد رضا انجام داده با شاهین نجفی، خواننده ایرانی، و درباره دغدغه‌هاش موسیقی و ایران با هم گپ زدن که از شما دعوت می‌کنم با هم ببینیم و بشنویم.
استن مثل آسمان باشم منجیه شهر نیمه جان باشم.
شاید جان ممنون از وقتی که به ما اختصاص دادی. کنسرت دیشب تو پاریس شروع کنسرت تور اروپات بودش به عنوان تور رادیکال.
دنیا به درک رفت و ده بی سر و سامان شد، سهمه من و تو از آن یک صفره بیمان شد.
تو آلبوم رادیکال در حقیقت اون چیزی که من خب چون خیلی روی سبک هایی که قرار بود کار بکنم توی رادیکال توی یک سال گذشته در واقع فکر کردم و در نهایت اون چیزی که برای من اهمیت داشت فرم قضیه بود و اینکه اتفاقهای جدیدی توی موسیقی ایرانی حداقل موسیقی با کلام ایرانی بتونه اتفاق بیفته و اینکه خب نزدیک شدنش به منطق موسیقی کلاسیک.
تا حالا شده با این اتفاقی که علیه داده میشه، اتفاقایی که میفته، تا حالا شده رو تأثیر بذاره کم نرمتر بخوای جلو بری؟
ممکنه که آدم فکر بکنه بهش، ولی من طبق غریزه خودم رفتار میکنم. من همون چیزی که هستم هستم و طبیعتاً هر چقدر هم بخوام خودم رو سانسور بکنم، خود سانسوری بکنم یا کنترل بکنم، تو هنر از دستم در میره. یعنی تو اونجا وقتی با ایده سر و کار داری، وقتی با اون شکل‌های هنری سر و کار داری، یادت میره.
چند جا گفتی که بدفهمی میشی، یعنی بدفهمیده میشی، منظور چیه؟
این بدفهمی مختص من نیست، ما کلن در یک بدفهمی داریم زندگی میکنیم و این بدفهمی ما هم تاریخی هم هست. به چه دلیل؟ به این دلیل، به همین اندازه ابلهانه که ما فلسفه نداریم. در مورد همین مسئله میشه صحبت کرد. تو در با کشوری مثل آلمان یا یک سیستم مثل آلمان نمیتونی بگی که فلسفه ندارن، خب بد میخندن، ولی در رابطه با ایران اینو میتونی بگی ما مبنای عقلانی یا عقل تاریخی نداریم.
خب شاهین جان، تو به تازگی کنسرتی داشتی در تل آویو اسرائیل و شاید بشه تو رو به عنوان تنها خواننده ایرانی که با یکی از مشهورترین موزیسین‌های اسرائیلی اجرای مشترک داشته دونست. این اجرا چطور به وجود اومد؟
خیلی حادثه‌ای. ما از طریق یک خبرنگاری که اون خبرنگار با آویو در واقع مصاحبه داشت با هم آشنا شدیم و خب طبیعتاً برای من یک فرصت فوق‌العاده‌ای بود که بتونم با گری بلکفیلد همکاری بکنم، با خود آویو. خب طبیعتاً وصل شدن ما به یک منبع جهانی توی موسیقی، این اتفاق مهمی قاعدتاً برای من خواهد بود.
آیا تصمیم نداری تو فلسطین کنسرت بذاری؟
من پیش از این در مورد این مسئله صحبت کرده بودم و فکر کرده بودم، ولی اونها محدودیت هایی رو دارن. مثلا شما تصور کنید به عنوان من، به عنوان مسلمان زاده میخوام وارد بیت المقدس بشم، نمیذارن. بخش مسلمانش یهودی میری، مسیحی میری، اون قسمت رو نمیذارن. نفر داشتیم رفته اونجا شهادت این رو اشتباه گفته، با کتک انداختنش بیرون. آره اگریسیو. و اما نه، چرا که نه، در حقیقت اگه این اتفاق بتونه بیفته اون برام میذاریم. ولی خب شما تصور میکنید مثلا یک سیستم مثل اون سیستمی که میشناسیم اونا چنین اجازه رو میدن؟ نه.
تو رو به امام مقربان، به طفل علی گوی توی رحم، به دست فرد تو فقط عمل بینی با و تسبیح و جانم از چی نقی تو رو به انگشتش میزه دای به دینی که آب شد و فیفال دینی آی نهی حالا که مهد خواب من تو رو صدا میزن آی نهی بزر کان مامان تو که همین آی نهی.
ببین من الان در ماهای آینده چند تا پروژه‌ای که دارم بهش فکر میکنم و درگیرش هستم در واقع پروژه‌ای هستن که یه مقدار بازم نزدیک میشه به منطق موسیقی کلاسیک. یه پروژه‌ای که دارم روش کار میکنم، یه پروژه‌ای که در حقیقت بخشی از کارهای منه، فکر میکنم کمتر از یه ساعت بشه و بخشی از چند کار باخ در واقع، یعنی کار تکست دار نه، موسیقی نوشته میشه، کار میشه و باخ میاد مثل گل وسطش، دوتا رو به هم دیگه وصل بود.
مرسی شاید.
Thank you.
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحگاهی با خبر دیگه و خبرها همچنان با نازآفرین باقی هست. فکر می‌کنم اسم مجله رو اشتباه گفتم، مجله صبحانه با خبر. آرزو می‌کنم هر روزتون بهار باشه. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش باشه، شاد باشید و مانا.
من همچنان هم تو که رویا گفت در ادامه این برنامه همراه شما خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.